بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه اشرف بریته ابوالقاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. به تناسب عید مبعث که یکی از اعیاد بزرگ در اسلام است، چند جمله ای راجع به تاریخ مبعث و زندگی پیغمبر اکرم صحبت بکنم. قبل از اون که وارد بحث بشوم، این عید بزرگ را به همه شما عزیزان تبریک میگویم و از طرف همه شما این عید بزرگ را به ساحت مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تبریک میگویم و از طرف همه شما از حضرت زهرا سلام الله علیها می خواهم نظر لطفی به جلسه عنایت کنند و با عیدی گرفتن از حضرت زهرا از جلسه بیرون رویم، برای اینکه نظر مبارک پیغمبر اکرم را جلب به جلسه کنیم. خدمت ایشون و حضرت خدیجه سلام الله علیهما اظهار ارادت کنید با صلوات. امشب جبرئیل با یه دسته ای از ملائکه مقرب خدا با یه طبق نور آیات اول علق رو بر پیغمبر اکرم نازل کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ بربك الأكرم الذي علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم. إن چند آية خلاصة قرآن شريف. برنامه 23 ساله پیغمبر اکرم است. به قول اهل ادب براعت و استحلال برای قرآن است. یا رسول الله، مبعوث به رسالت شدیم، قرآنی که میدانی به تدریج نازل می شود و برنامه تو یک معلم تربیتی، یک معلم آموزشی که بعد در سوره جمعه آمده از هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پیغمبر اکرم مبعوث به رسالت شده است و برنامه او تربیت انسان‌ها و تعلیم انسان‌ها. یعنی اگر از ما بپرسند پیغمبر اکرم برای چی مبعوث به رسالت شده است، باید بگیم پیغمبر اکرم از طرف خدا یه معلم آموزشی، یه معلم تربیتی بوده است، برای این که مردم را بسازد، صفات رذیل را از دل اونها بکنه، صفات فضائل انسانیت رو در دلها بکاره، کم کم بارور کند، میوه‌دار کند. این یک بال دیگر هم انسانها را عالم کند، دانشمند کند. وقتی آیات نازل شد در حرا، در غار حرا، امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود. بنابر آنچه در نهج البلاغه است، امیرالمؤمنین می‌فرماید پیغمبر اکرم بارها به من می‌گفتند یا علی انت ترا ما ارا و تسمع ما اسمع، تو میبینی اون چه میبینم، میشنوی اون چه میشنوم. لذا جبرئیل با این آیات اول سوره علق که در غار حرا نازل شد، امیرالمؤمنین بوده، صحنه را دیده. معلوم است امیرالمؤمنین مؤمن به این چیزها بودند، برای اینکه وقتی از خانه خدا بیرون آمدند، پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین را گرفتند، سلام کرد و آیات اول سوره فرقان را خوند که هنوز پیغمبر اکرم مبعوث به رسالت نشده بودن. لذا به حسب ظاهر امیرالمؤمنین سلام الله علیه ایمان آوردن، لا اله الا الله محمد رسول الله. با هم آمدن خانه و پیغمبر اکرم به حضرت خدیجه فرمود مبعوث به رسالت شدم. شاید معناش اینه، اون انتظاری که تو می کشیدی، اون انتظار الان در غار حرا متحقق شد. تا پیغمبر اکرم فرمودن مبعوث به رسالت شدم، حضرت خدیجه گفتم مثل این که سابقه داشت، فرمود لا اله الا الله محمد رسول الله. فردا جبرئیل نازل شد با آیات اول سوره مزمل. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. ای کسی که عبای نبوت به دوشت آمده، بار سنگین است، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. تلاش میخواهد، کار میخواهد، باید شب از طرف پروردگار عالم نیرو بگیری، روز هم مثل سیاره ای که در حرکت، شبانه روز در حرکت باشی. یعنی یا رسول الله، حالی که مبعوث به رسالت شدیم، تو دیگه شب یک عابد، یک رحمان و از خدا نیرو گرفتن، در روز هم یک شیر کار. همون که درباره امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه آمده، رهبان باللیل و اسد بالنهار. لذا پیغمبر اکرم اول کاری کردند، همه بزرگان قریش و بنی هاشم را دعوت کردند، که شامی هم دادند، نوشتن شیر برنج دادند. بعد از آن که شام خوردن، بیش از 40 نفر بودند، همه از سرام، از اغلای قوم، از بزرگان. فرمودن که اگر من به شما بگویم پشت کوه یه لشکر مجهز به شما حمله کرده است، حرف مرا میپذیرید یا نه؟ همه با یک صدا گفتن امینی، صادقی، درایت داری، عقل داری، هر چه بگویی قبوله. فرمود اگر چنین است، مبعوث به رسالت شدم. همه تون بگید لا اله الا الله. عصبیت جاهلیت نگذاشت کسی بگوید. و پیغمبر اکرم فرمودن اول کسی که ایمان به من بیاورد، بعد از من خلیفه منه، امام مسلمین است. امیرالمؤمنین علی علیه السلام بلند شدند، لا اله الا الله محمد رسول الله. پیغمبر اکرم 2 مرتبه حرف را تکرار کردند، فرمودند مردم، مبعوث به رسالت شدم. اگه میخواهید آقای دنیا و آخرت رو پیدا کنید، همه بگویید لا اله الا الله، و هر که اول بگوید بعد از من خلیفه من، امام بر شماست. کسی جواب پیغمبر رو نداد. 2 دفعه امیرالمؤمنین علی علیه السلام بلند شدن و فرمودن لا اله الا الله محمد رسول الله. دفعه 3 پیغمبر اکرم حرف و تکرار کردن، اتمام حجت کردن. مردم، شما مرا راستگو می دانید، شما اقرار کردید من با درایتم، با صداقتم. اگه می خواهید آقای دنیا و آخرت بشید، بگید لا اله الا الله، و هر که اول بگوید بعد از من خلیفه من، امام مسلمین. کسی جواب پیغمبر اکرم و نداد. 2 دفعه امیرالمؤمنین، یعنی 3 بلند شدن، فرمودن لا اله الا الله محمد رسول الله. سنی ها می نویسن، مخصوصا در کتاب های مطمئنشون معتبرشون می نویسن. پیغمبر اکرم رو کردن به این 40 نفر به بالا، فرمودن این بعد از من خلیفه منی، این بعد از من امام مسلمینه. قضیه تمام شد، پیغمبر اکرم مشغول شدن، مستضعفین اطراف پیغمبر اکرم را گرفتن. اون کسانی که سران قوم بودن که زیر بار نمی رفتن، کم کم دیدن قضیه جدی شده، مستضعفین اطراف پیغمبر رو گرفته، اونها که منیت ندارن، اونها که تکبرشون مانع این که اقرار به این جور چیزها بکنه نداشتن، به اینها میگن مستضعفین، یعنی عموم مردم. وقتی دیدن جدی شد، اول از راه تطمیع جلو آمده. سیره ابن هشام می نویسد که حضرت ابی طالب رو کار کردن که به این پسر برادرت بگو دست از سر ما بردار، با بوتای ما کار نداشته باش، کلمه لا اله الا الله را ترویج نکن، اگر پول میخواهی تو را اول متمول عرب میکنی، اگر زن میخواهی بهترین زنها رو بهت میدیم، اگر ریاست میخواهی همه زیر بار ریاست تو میرویم. ادعای پیغمبری نکن تو رئیس عرب. پیغمبر اکرم جواب دادن به حضرت ابی طالب، بشون بگو اگر خورشید را کف دست راستم، ماه را کف دست چپم بگذارید، فقط راه اینه، بگید لا اله الا الله. از راه تطمیع نشد، از راه تهدید جلو آمده. مسلمان ها را کتک می زدن حسابی. اون کسانی که اطراف پیغمبر رو گرفته بودند، نمی گذاشتند اینها زندگی کنند. خود پیغمبر اکرم را اذیت می کردن، مسخره می کردن. دیدن این را هم نشد، تهدیدها به خرج نرفت. ازا راه سوم را جلو گرفتن، تحریم اقتصادی. همین تحریم اقتصادی که الان دنیای غرب، دنیای استکباری راجع به ما داره، اونها نشستند و با یه برنامه خاصی تحریم اقتصادی کردن. اما در اون شورا علاوه بر تحریم اقتصادی گفتن که اطرافیان پیغمبر رو باید براندازی کرد، باید اونها رو کشت. خود پیغمبر رو که نمیشه بعد شهید کرد، اما اطرافیان رو میشه. قضا تصمیم گرفتن علاوه بر تحریم اقتصادی، کشت و کشتار دست جمعی. لذا پیغمبر اکرم مجبور شدند، رفتند تو بیابون. یه دره ای بود مال حضرت ابی طالب به نام شعب ابی طالب که الان هم هست. حاجی ها که رفتن شاید رفتن اونجا، در بیابان هست، یه دره ایست در بیابون. پیغمبر اکرم 40 نفر را تقریبا مرید داشته، مسلمان بوده، همه را بردن اونجا. یه نامه ای در نهج البلاغه هست، امیر المؤمنین به معاویه می نویسد معاویه شما اون بودید که ما را محصور کردید در بیابان، شبها از سرما، روزها از گرما، از تشنگی، از گرسنگی بچه های ما مردن، زنهای ما پوست گذاشتن و بالاخره 3 سال این شعب ابی طالب طول کشید. اون که به فریاد مسلمان ها رسید حضرت خدیجه بود. حضرت خدیجه هم از نظر شرافت بالا بود و مردم احترام خاصی براش قائل بودن، هم از نظر تمبل مثل این که مالشو حراج کرد، تحریم اقتصادی بود، یهودی ها فرصت طلب دیگه بنا کردن مزرعه ها و ملک و املاک حضرت خدیجه را به مفت بخرن، ولی حضرت خدیجه حاضر بود که تمولش را مفت بدهد برای اینکه بتواند یه خرمایی، یه گندمی، یه جوی، ولی عمده اینجا بود که رسوندن این بار گندم، بار جو، بار خرما با یه مشک آب به این مسلمان ها مشکل بود، چون تحریم اقتصادی جدی بود. این آذوقه را به این مسلمان ها میرسوند. 3 سال حضرت خدیجه این شعب ابی طالب یعنی مسلمان ها را حفظ کرد. که باید بگیم بعد پیغمبر اکرم حضرت خدیجه. شعب ابی طالب با یه معجزه که خیلی مفصله، با یه معجزه تمام شد، و اما حضرت خدیجه از دنیا رفت، حضرت ابی طالب از دنیا رفت، و این دوتا بازو برای پیغمبر اکرم از پیغمبر اکرم گرفته شد. دیگه پیغمبر اکرم مجبور شد بیاید مدینه. الحمدلله اومد مدینه، با سختی هم آمد مدینه، اما مدینه همه حتی یهودی ها اینها گرویدن به پیغمبر اکرم. یهودی ها در حالی که اومده بودن، چون که بهشون گفته بودن پیغمبر خاتم می آید و برید مدینه و اونجا ایمان بیارید، ایمان نیاوردن، اما اومدن زیر پرچم اسلام، ولی متاسفانه کارشکنی کردن، خیلی کارشکنی های بالا. بالاخره پیغمبر اکرم آمدن مدینه. وقتی آمدن مدینه اول تشکیل حکومت دادن. اون کاری که در مکه میخواستن بکنن نشد، در مدینه تشکیل حکومت دادن، حکومت اسلامی، محور پیغمبر اکرم، پشتوانه مردم. دوم کاری کردن مسجد ساختن. حتی خود پیغمبر اکرم عملگی می کردن برای ساختن این مسجد، مسجد را خیلی زود ساختن. سوم کاری که کردن نماز جماعت تشکیل دادن، عملا فهموندن اسلام یعنی چه. امام جماعت میگه الله اکبر، همه بگن الله اکبر، امام جماعت به رکوع میره، همه با او به رکوع برن، از رکوع بلند میشه، همه از رکوع پاشن، یعنی محور پیغمبر اکرم، پشتوانه مردم با یک وحدت خاصی. بعدم پیغمبر اکرم همه رو با هم برادر کردن، خودشونم با امیرالمؤمنین برادر شدن. حکومت اسلامی مستقر شد. یه دفعه همون کسانی که نگذاشتن پیغمبر در مکه بماند دیدن که تشکیل حکومت و پیغمبر اکرم در مدینه حسابی رونق گرفته، تصمیم گرفتن براندازی کنند. 84 جنگ برای پیغمبر اکرم جلو آوردن و خدا وعده داده بود که در جنگ ها تو رو پیروز میکنی. در آیات قرآن فراون هست این که خدا به پیغمبر میگه یا رسول الله نترس پیروزی. در هر 84 جنگ با نبود امکانات پیغمبر اکرم مسلمان ها پیروز شدن، در حالی که دشمن امکاناتشون خیلی بالا بود، نیرو خیلی بالا بود، مسلمان ها نیروشون بسیار کم بود، امکانات بسیار کم بود، اما در هر 84 جنگ پیروزی با پیغمبر اکرم بود. بله، در دو تا جنگ یک گوشمالی خدا به مسلمان‌ها داد، یکی در جنگ احد، یکی هم در جنگ حنین. در جنگ حنینش قرآن میگه گوشمالی برای این بود که غرور اونها را گره و یه لشکر مجهزی، نیروی مجهزی حمله کردن، اتفاقا شکست خوردن. از اعجبت کم کسرت کم فلم تقل من الله شیئا. یکی هم در جنگ احد وقتی که گوشمالی حسابی کشته ها زخمی ها فراری، اما بالاخره برگشتن اطراف پیغمبر اکرم رو گرفتن، به پیغمبر گفتن یا رسول الله ما اول پیروز بودیم، چرا شکست خوردیم؟ فرمود برای این که یک آن خدا را فراموش کردیم، رفتیم تو دنیا و چون خدا را فراموش کردیم باید شکست بخوریم. اما بالاخره در همون جنگ احد، در همون جنگ حنین هم مسلمان ها در آخر کار پیروز شده. لذا پیغمبر اکرم 8 سال با اینا جنگید، دیگه سال 8 پیروزی بدون خونریزی برای پیغمبر اکرم جلو اومد اون که میخواست، یعنی فتح مکه. پیغمبر اکرم با یه لشکر مجهزی اومدن مکه و بدون کشت و کشتار، که قضیه خیلی مفصله. اول کاری که کردن پیغمبر به دست امیرالمؤمنین بت‌ها رو شکستن، این کار اول پیغمبر اکرم بود. همه اون کسانی که 84 جنگ رو، اون اذیت‌ها به پیغمبر اکرم رو کرده بودن، در خانه خدا جمع بوده، در صحن خانه خدا جمع بوده. پیغمبر اکرم هم در خانه خدا بت شکستن، 360 بت رو شکستن. بعد آمدن بیرون یه خطبه عالی خونده، خطبه وحدت. همیشه پیغمبر اکرم می فرمود مسلمان اگه می خوای پیروزی وحدت، حالا لا اله الا الله وحده وحده تا آخر. بعدم پیغمبر اکرم یه تأمین عام میدادن، فرمودن من چه کنم با شما؟ همیشون اقرار کردن هر چه بکنی جا داره، برای اینکه ما از نظر اذیت به شما چیزی فروگذار نکردیم. حضرت هم فرمودن لا تثریب علیکم الیوم انتم الطلقا، همه آزادید، همه تون رو بخشیدن. بعدم سوره نصر اومد جلو بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اما هنوز اسلام ناقصه، به چی تمام میشه؟ به همون جمله ای که پیغمبر اکرم همون دفعه اول نسب ولایت کرده، دیگه این باید علنی بشه. لذا به نام حجت الوداع که فهموندنده دیگه این مکه، مکه آخر و شما آخر وقت است که با من هستید و همه بیایید مکه. همه آمدن مکه بعد از اون که اعمال تمام شد، آیه شریفه نازل شد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. یا رسول الله، اون که میدونی باید بگی. او چیه؟ نسب ولایت، نسب امیرالمؤمنین به خلافت. و این آیه میفرماید یا رسول الله اگه این کار نشه هیچ کار نشده، بل اینکه اسلام منهای ولایت ناقصه. اسلام منهای ولایت به درد نمیخوره، اسلام باید توأم با ولایت. لذا پیغمبر اکرم مردم را از مکه آورد بیرون در غدیر خم، نظیر جحفه است اگر رفته باشی، اونجا همه مردم را جمع کرد و نماز ظهر را خوندند و بین نماز ظهر و عصر منبر رفتند و هوا گرم بود خیلی، بیابون بی آب و علف. اما همه اینها برای این که بدانند همه تا روز قیامت کار مهم بود. امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو نسب به خلافت کردن، بعدم داد زدن ای مردم این از طرف من نیست، این جبرئیله، الان اینجاست، از طرف خدا آمده، به من میگوید امیرالمؤمنین را نسب به خلافت کن. من کنت مولا فهازا علی مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و اختل من خذله. امیرالمؤمنین سر دست پیغمبر بود، زمین گذاشتن، جبرئیل آمد با یه آیه. آیه چی؟ آیه اکمال. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اسلام که خود قرآن می فرماید تبیانا لکل شیء، اسلام که خود قرآن می‌فرماید ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اسلام یعنی اون که هیچ چیزی فروگذار نشده برای سعادت انسان‌ها مگر این که در قرآن هست، در روایت، در گفتار پیغمبر اکرم هست. اما قرآن می‌فرماید این ناقصه. حالی که منصوب امیرالمؤمنین رو منصوب به خلافت کردی، دیگه حالا الیوم اکملت لکم دینکم، دیگه حالا کامل شد، اسلام تام شد. از اون وقت حالا خدا راضی به این اسلام نبود، حالا دیگه خدا راضی به این اسلام شد. بعدم دو سه روز پیغمبر اکرم همونجا برای خاطر تأکید مطلب، برای خاطر اینکه عرب‌ها به بیعت خیلی اهمیت می‌دادند، دو سه روز پیغمبر اکرم در وسط بیابون بی آب و علف گرما و سرما صبر کردند و از همه بیعت گرفتند و سنی ها میگن اول کسی که بیعت کرد عمر بود. بخن بخن لکه یا ابوالحسن اصبحت مولای کل مؤمن و مؤمنه. بعدم بالاخره این اطرافیا، این رؤسا، این آشناها یکی پس از دیگری ایمان آوردن تا رسید به مردم و مردم دو سه روز این گفته خدا را، گفته پیغمبر را روش بیعت کردن. و زنها هم پیغمبر اکرم فرمودن زنها هم باید با امیرالمومنین بیعت کنن، دست که نمیتونن بدن. امیرالمومنین یه قدح آب آوردن، امیرالمومنین دست زدن تون قدح آب، گفتن زنها بیان دست بزنن تو قدح آب و بگوین نصب امیرالمومنین مبارکه. اونها هم همه در تاریخ می نویسند فقط یک نفر، اونم مثل که خول بوده، یه دیوان مانندی، یه آدم مقرور بی جهتی، این مخالفت کرد. خب اسلام شد تام، اسلام شد کامل، اما با زحمات پیغمبر اکرم، زحمات مکه و قرآن می فرماید مصیبت های کمرشکن را از مکه از گردت برداشتن. علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک. اون مکه مدینه شم با 84 جنگ، اما بالاخره پیغمبر اکرم پیروز شدن. اما بالاخره پیغمبر اکرم توانستند در عرض این 23 سال این قرآن رو که گفتم متمم، نه این قرآن کپیه عالم وجود، بیارن مفسرش رو، مبینش رو هم تعیین کنن. علی بعدم در اون 23 ساله علاوه بر امیرالمؤمنین ائمه طاهرین را هم یکی پس از دیگری تعیین می‌کردن. 3000-4000 روایت از سنی ما داریم راجع به اهل بیت، راجع به 12 امام، من جمله آقا امام زمان. همه را گفتن در همون حجت الوداع، این را فرمودن هر چه که شما را نزدیک کند به بهش گفتن، هر چه که شما را دور از جهنم کند گفتن. دیگه شما اید باید تمسک به قرآن، تمسک به ولایت تا رستگار بشید آقای دنیا و آخرت. این خلاصه زندگی پیغمبر اکرم. زحمت کشیدن اما خیلی کار کردن. حیف که به مجردی که پیغمبر اکرم مرد تمام این حرفها از بین رفت. دیگه قرآن بود اما مفسر نداشت، مفسر را هم خانه نشین کردند و بالاخره اسلام 23 ساله پیغمبر اکرم از بین رفت. این تاریخی که گفتم یه دنیا اخلاقه، این تاریخی که گفتم یه دنیا سیاسته، یه دنیا درس است از برای زندگی، یه دنیا درس است برای سعادت دنیا و آخره. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بحق فاطمه یا الله. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه.